أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والعمد الله لها دارهم أجمعين. الآن در شرط چهارم از شرایط حاصل به عقد مضاربه بود. شرط چهارم عبارت از این بود که رأس المال در مضاربه باید مال معین باشد، اما اگر مردد بین المالین یا بین اموال متعدد شد مضاربه صحیح نیست. این اصل مطلبی که در شرط رابع بیان شده، البته در قسمت دوم عبارت ملموسه در عربه فرمودن که ما تعین را شرط قرار دادیم، اما افراز شرطیت ندارد. و این حساب مضاربه با مال مشا صحیحه. اونی که در شرط چهارم بیان میشه تعین در مقابل ابهام، مثل همونی که خودشون فرمودن که شخصی دوتا مال را حاضر بکنه، به عامل بگه با یکی از این دوتا مال که معین نیست مردد هست، با یکی از این دوتا مال مضاربه بکنه. خب این اصل قسمت اول مسئله که شرطیت تعین در مقابل مبهم و مردد باشه. دلیلی که در نوع کلمات برای این شرطیت ذکر شده این بود که چون مبهم مردد وجود در خارج ندارد و موضوع آثار تکوینی نیست، موضوع احکام و امور اعتباریه هم قرار نمیگیره. امور اعتباریه که معاملات از سمت اونها هستن یا همینطور تکالیف، اینها متعلق به اشیاء متعین هستن، اما شیء غیر متعین، غیر معین، چیزی که مردد هست، این نمیتونه متعلق اعتبار قرار بگیره. این دلیلی که ذکر کردم. همونطور که توضیح داده شد دیروز، این بحث فقط در کتاب مضاربه تر نشده، در ابواب دیگر، در کتاب اجاره، در مثال خیاطت صبح، رومیان و فارسیان، اونجا هم این بحث مطرح شده و مرحوم آقای حکیم در مستمسک در اون بحث خیاطت اونجا توضیح بیشتری دادن، فرمودن که بله با فرد مردد نمی شود اجاره ایجاد بشه، چون در اینجا یا باید ملتزم بشیم به این که هر دوتا مورد اجاره هست، این که معنا نداره، چون در بعضی از موارد تضاد هست، بگه مثلا این ثوب واحد را هم با یک درز بدوزد که به یک کیفیت بدوزد که مثلا خیاطت فارسیه هست، هم به کیفیت دوم بدوزد که خیاطت رومی هست، این ممکن نیست. حالا مثالش هم مثلا بگیم مثلا هم به صورت قبا بدوزد هم لباده و اینا، مثلا موارد اینجوری. اگه بگیم که به هر دو تعلق گرفته، این که معنا نداره، چون تضاد دارن و نه تنها تضاد دارن، غیر از تضاد مشکل دیگه هم هست، اینه که از مقصود طرفین این نیست که دو تا اجاره محقق بشه، پس تعلق اجاره به هر دو که معنا نداره. بله اگر بگی که نه، اجاره بر اهرمای معین هست، اینم که موجب ترجیح بلا مرجع میشه یا خلاف مفروضه، میمونه حالت سوم که بر اهدمای مردد باشه. اهدمای مردد هم قابلیت تعلق را، قابلیت تعلق احکام را نداره. بله. مگر اینکه کسی بیاد بگه نه، در جایی که به اهدمای مردد عقدی مثل اجاره واقع میشه یا مضاربه واقع میشه، این در حقیقت یک رنگی از تعیین برای او فرض میشه، به این نحو که در حقیقت اشاره میگیم که اونی که متعلق عقد هست اون فردی است که طرف مقابل اختیار میکنه. در اجاره اجیر اختیار میکنه، در مضاربه عامل مضاربه اختیار میکنه. دو تا مال رو مالک آورده گذاشته پیش عامل، گفت به یکی از اینها، خب این عامل یکی از اینها رو انتخاب میکنه. متعلق عقد مختار حل عامل، در مورد مضاربه ما یختار حل اجیر، مثلا در باب اجاره هست. اگه کسی از این را بخواد مشکل را حل کنه، جوابش اینه که نه، این به این وسیله تعین پیدا نمیکنه. چرا؟ به جهت اینکه اگر تعینش موقوف به انتخاب اجیر باشد، در جایی که اجیر هیچ کدوم از اینا رو انتخاب نکرد، اونجا چی؟ اونجا تعینی در کار نیست که. یا عامل مضاربه هیچ کدوم از اینا نرفت مضاربه انجام بده، اونجا که تعینی نداره. پس نمیشود از این را ما تعیین را در متعلق عقد اجاره فرض کنیم. دو این حساب فرمودن که بله، در عقد اجاره و همینطور در اینجا مرحوم حکیم در مضاربه فرمود عهد و مای مردد به ماه و مردد نمیتواند متعلق عقد قرار بگیره. فرض نمانه
که
عامل داره خیلی
که انتخاب
میکنه. بله، حالا این که فرض اولا ممکنه عاملیش کتاب رو انتخاب نکنه. نه دیگه فرض، ولی در اونجا اگه هیچ کدوم انتخاب نکرد، مثلا در مثل اجاره اگه هیچ کدوم انتخاب نکرد، میگیم عقد مضاربه باطله، بریم منتظم میشیم. یا در باب اجاره اگه هیچ کدوم رو انتخاب نکرد، عقد اجاره باطل، لازمش اینه باطل باشه دیگه، ولی اینکه منتظم با باطل نمیشه، به خاطر ترک عمل که عقد اجاره باطل نمیشه. با اجاره مستأجر مالک عمل میشه، اجیر مالک اجرت میشه. اگه مستأجر با تمکن اجیر با تمکن از عمل، با تمکن به قدرت بر عمل نرفت کار بکنه و متعلق عقد اجاره را انجام نداد، این بله اجاره باطل نمیشه، منتها زمانش که گذشت اون مستأجر میگه مالک عمل بودم، عمل رو در حقیقت ایجاد نکردی، تلف شده، قیمت عمل رو میگیرن، نه اینکه اجاره باطل باشه.
اگر معین
بود تو مضاربه، بعد طرف از اون مال حالا هیچ کدوم انجام نداد، کد از کدوم بگیره؟ هیچ کدوم انجام نداد. خب اگه هیچ کدوم انجام نداد،
اگه معین بود داد بهش فن نرفت استفادهش کنه. خب اون اجاره همونه.
نه اگه معین بود و نرفت عمل بکنه، مستأجر قیمت اون عمل خاصی را که فوت شده او را انجام میگیره دیگه. حالا اینجایی که مثلا گفته خیاطت بکن، یا به کیفیت فارسی یا به کیفیت رومی، هیچ کدوم را انجام نداد، عوض کدوم یک از اینا رو بگیره؟ عوض کدوم یک از اجرت کدوم یک از اینا رو به او بدهد و عوض کدوم یک از این دوتا عمل را بگیره؟ ممکن نیست دیگه، باید بگیم اجاره در این صورت باطله، با حال اینکه این با موانی دور در نمیاد. پس این گفت فرمودن که این نمیشه، ما به بله نمیشه فرد مرد تعلق عقد در اجاره و مضاربه به فرد مدرد را تصحیح بکنیم به اونی که فیما بعد اختیار میکنه. این چون لازمش اینه که در مواردی که هیچ کدوم را اختیار نکرد، معامله از اول باطل باشه، به این قابل انتظام نیست دیگه، تفصیل و تفکیر که در موارد بحث میشه. دوین این بر این اساس مرحوم آقای حکیم در محل بحث هم فرموده که در مزار این مطالب را در کتاب اجاره در بحث خیاطت مطرح فرمودن، در محل بحث هم با یک نیم سطر اشاره به همون فرمودن که چون چون فرد مردد وجودی در خارج نداره، بنابراین موضوع احکام نمیتونه باشه. مرحوم آقای خویی اینجا این قسمت رو عرض کردیم که مرحوم آقای خویی ضمن این که در حالی که در کتاب اجاره همون مطالب مرحوم آقای حکیم را توضیح اکثری دادن و قبول هم کردن، ولی در کتاب مضاربه فرمودن که نه، ما تصحیح می کنیم تعلق مضاربه را به احدمای معین و مشکلی که در بین مطرح شده مشکل رو حل می کنیم. مشکل این بود که فرد مردد وجود در خارج نداره، چون وجود در خارج نداره نمی تونه متعلق عقد قرار بگیره. ما میگیم که خب عقد اجاره در موارد عدم تعیین عقد اجاره تصحیح میشه، یا مضاربه تصحیح میشه به این که عقد متعلق شده به جامعه بین الفردین، عنوان احدهما که جامعه بین فرد دو فرد هست، این عنوان احدهما متعلق عقد هست. این عنوان هم بلو عنوان انتزاعی هست، ولی به تبع وجود فردین این عنوان وجود داره، همونطور که در موارد علم اجمالی به نجاست احد الانائین متعلق علم احدهما هست، احد الانائینه. خب در مواردی که اونی که متعلق علم هست جامعه انتزاعی احد الانائینه، نه این انای خارجی اول و انای خارجی دوم، جامعه هست. این جامعه منطبق بر دوتا فرد میشه. روی این حساب حتی اگر تعین واقعی هم وجود نداشته باشد، مثل این که در واقع هر دوتا نجس بود، ولی ما علم ما به نجاست احدهما تعلق داره، مثل جایی که دوتا لباس داره علم اجمالی به نجاست احد و صوبین داره، بعدم در هر دو نماز خونده، بعد معلوم شده که هر دوتا نجس بوده. خب اینجا ما علمهو کدوم یک از اینا بوده تعین واقعی نداره، از جهت مصداقی تعین واقعی نداره، چون هر دوتا در حقیقت نجس بوده دیگه. خب نمیشه یک فرد را به میدان آورد گفت که این فرد مثلا متعلق علم تو این بوده، ولی در این حال عنوان جامعه صلاحیت دارد که متعلق علم که امر تکوینی وصف تکوینی هست قرار بگیره. نسبت به اعتباریات هم عنوان عقدی مضمون عقدی میتواند وارد بر این عنوان اجمالی بشه. اون وقت در مضاربه هم با احد المالین مضاربه انجام میشه، این مورد عقد و رأس المال در عقد مضاربه احد المالینه. تطبیق عهد المالین به اختیار خود مال به اختیار خود عامل هست، طرف مقابل که میخواد با او معامله بکنه. پس مشکل فرد مردد برداشته میشه با تعلق عقد به جامعه. این مطلبی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به عنوان حل اشکال. نسبت به اینکه این اشکال حلش منحصر به این هست یا نه، در بعضی از کلمات اینجور فرمودن که درسته این راهی که مرحوم آقای خویی پیشنهاد کردن این یکی از راه‌های حل مشکل هست، ولی همونطور که خود مرحوم آقای خویی فرمودن و تشبیه کردن این بحث را به بحث واجب تخییری، گفتن ما از راه تفسیر خاصی که در واجب تخییری ارائه دادیم، از راه اون تفسیر میاییم عقد مضاربه بر احد و ما را توجیه میکنیم. با توجه به این که مطلب اضافه در این قسمت که با توجه به این که در واجب تخییری تفسیرهایی که ارائه شده برای بیان فرق بین واجب تخییری و واجب تعیینی منحصر در تعلق تکلیف به جامعه نیست، تفسیرهای دیگه هم وجود داره، ما از اون تفسیرهای دیگه استفاده میکنیم، میگیم اونها هم میتوانند مشکل رو حل بکنیم. یکی از تفسیرهای واجب تخییری که تفسیر مشهور هم هست، اینی که گفتن فرق واجب تخییری با واجب تعینی در اینی که در واجب تعینی وجوب به شی متعلق می شود به نحو مطلق، ولی در واجب تخییری وجوب به شی متعلق می شه به نحو مشروط. اختلاف تخییر و تعیین در اطلاق و اشتراطه. در خصال کفاره هر دوتا متعلق وجوبه، هم عید متعلق وجوبه به خصوصیته، هم مثلا صوم ستین یومن متعلق وجوبه، یا بدل دیگه هم داشته باشه اطعام ستین مسکینن به خصوصه متعلق وجوبه. منتها وجوب در کل منهما مشروط به ترک دیگری هست، مشروط به ترک دیگریه، یا مشروط به عقص به اتیان خود این فرده. خب این یکی از تفسیرهایی است که در واجب تخییری ارائه شده. ما این تفسیر رو در مضاربه هم پیش مطرح میکنیم، اینجا هم میگیم جا داره که از این تفسیر استفاده بشه، بگیم مالک که اومده است عقد مضاربه را با عامل میبنده در جایی که دو تا مال آورده گفته به احد ما، در حقیقت هم به مال اول، به کیسه اول که درش پول هست اشاره میکنه، هم به کیسه دوم. منتها میگه این عقد مضاربه بر این بسته شده، این رأس المال هست به شرطی که دومی را ترک بکنید، دومی را عقد نکنید. و به دومی هم مورد عقد مضاربه است به شرط اینکه اولی را ترک بکنیم.
خب ترک بکنه دو تا عقد مضاربه
بله،
یعنی اگه ازش کلش انجام نده دو تا عقد مضاربه،
بله دو تا، هر دو تا متعلق عقد مضاربه مثلا به نحو اشتراط، بله نتیجه میشه. حالا این تصویر اینه که اگر هر دو تا بله چیز بشه، هر دو تا انجام، هر دو تا را ترک بکنه، نتیجهش این که در حالی که هر دو تا متعلق عقد بوده و مضاربه بر او واقع شده عمل نشده. این در اونجا اینجور گفته میشه، همونطور که در چیز هم همینه، در واجب تقییدم این تصویر هست. و یکی از خود تفسیرها رو کسی بخواد اشکال بکنه، یکی از اشکالات اینه که در واجب تخییری از مسلمات اینه که اگر مکلف هر دو را ترک کرد یک عقاب بیشتر نمیشه، یک مخالفت و یک معصیت بیشتر انجام نمیشه. خب اگر شما گفتید که اگر تفسیر ارائه شده از طرف شما به اطلاق و اشتراط باشه و در فرضی که مشروط هست اگر معلق علیه حاصل بشه ترک بشه، هر دوتا باید فعلی بشه، پس دوتا وجود فعلیه، طبق قاعده باید دوتا عقاب داشته باشه، پس این تفسیر صحیحی نیست. حالا اون اشکال در اونجا هم هست، ولی کلام اونی که اینجا فرموندن عبارت از اینه که ما اگر در تفسیر واجب تخییری از تفسیرهای دیگه استفاده کردیم، اشکالات اونا رو حل کردیم، اونا رو میتونیم اینجا بیاریم. پس اینجور نیست که مندا با حل اشکالات، اونجا اگه اشکال رو حل کردیم ملتزم شدیم به تعدد عقاب، خب اینجا همین حرف رو ملتزم بشیم. اگه گفتیم که نه این تفسیر ما باطله، خب دیگه از اصل تفسیر دست برمیداریم، نه اینکه تفسیر اونجا پیاده نشه. پس این تصویر اشتراط برای حل واجب تخییری که در اونجا گفته شده در بحث مضاربه هم قابلیت تطبیق را داره. خب میگیم به هر کدوم از اینها در صورتی که دیگری را ترک بکنه، پس عقد به هر کدوم از اینها واقع شده ولی به شرط این که دیگری ترک بشه. منتها اینجا یه اشکالی هست، اشکال اینه که در اینجا که بحث عقد هست، اشتراط در اینجا مستلزم تعلیقه، در حقیقت تعلیق در عقد پیش اومد. این کیسه اول که درش پول هست، اونی که در کیسه اول هست عقد مضاربه بر او واقع شده مشروطن و معلقن، و میشه تعلیق دیگه، این مستلزم تعلیقه. تعلیق اشکال تعلیق در اینجا پیش میاد، ولی اگر ما در بحث مبتلیت تعلیق قائل شدیم به اینکه تعلیق فقط در معاوضات مبتل هست، اما در عقود اذنیه تعلیق مبتل نیست، خب این مشکل هم برای ما محذور ایجاد نمی کنه. پس اون تفسیر واجب تحریری اینجا، این تفسیر اشتراط در بحث مضاربه هم قابل تطبیق هست. نهایت اشکالی که پیش می آید اشکال تعلیق، اشکال تعلیق را هم با بله با حل مبنایی حل می کنیم که مضاربه اذنیه رو درست کنیم، ولی مضاربه اهلیه دیگه نمیشیم. بله مضاربه اهلیه کن برمی گرده به صنف محافظات اینا در حقیقت میشه، اونو درست نمی کن. این تفسیر دوم. بله تصویر دوم. تصویر سومی که گفته شده اینه که نه، ما میگیم اصلا تعلیق نیست اینجا، اون چی که محقق هست اینه که عقد مضاربه تعلق گرفته است به ما در کیسه اول مطلقا، و همینطور تعلق گرفته است به کیسه دوم، به مال موجود در کیسه دوم مطلقا. منتها در ضمن این التزام عقدی، در ضمن این مضمون عقدی یه شرطی قرار دادن. شرطش اینه که این در ضمن عقد اول گفتن که در حقیقت عقد به مضاربه بر دو امر واقع شده، بر امر بر مال موجود در کیسه اول و بر مال موجود در کیسه دوم. منتها در کیسه اول عقد واقع شده، متعلق عقد شده، رأس المال شده، یه شرطی در ضمن این واقع شده و اون اینه که اون فقط این رو عقد بکنه، دیگری رو عقد نکنه. در ضمن هر کدوم از اینها شرط شده که خود مورد او رو عقد بکنه، مال آخر را، کیسه دوم را به عنوان رأس المال عقد نکنه. در نسبت به کیسه دوم همینه، میشه در حقیقت میشه خود مضمون عقدی منجز هست، تعلیق در اون نیست، و اشتراط مربوط برمیگرده به ضمن عقد که التزام در ضمن التزام باشه، نه اینکه خود مضمون عقدی درش تعلیق باشه. که نه، اگر کسی نتواند مشکل تعلیق را در تصویر قبلی حل بکنه و تعلیق در عقود را مطلقا موجب بطلان قرار داد، چه در ضمن عقود اذنیه باشه، چه در ضمن عقود عهدیه و معاوضات باشه، این تصویر سوم دیگه مبتلا به اشکال قبلی نیست، چون تعلیق در مضمون عقد که پیش نیومده، تعلیق در بله شرط اضافه در ضمن عقده، و شرط در ضمن عقد اون که مشکل ایجاد نمی کنه که المؤمنون عند شروع با المؤمنون عند شروع دویم قابل تصحیحه. خود ذات عقد با اطلاقات مضاربه یا با عفو بالعقود قابل تصحیحه، شرط در ضمن او هم که با المؤمنون عند شروع دویم قابل تصحیحه. منتها بله فقط محذوری که در بین توهم میشه اینه که در اینجا عقد مضاربه که بر اولی بسته شد، اینجا طبق این تصویر شما دو تا عقد چیز شده، دو تا عقد ایجاد شده، هر دو تا رأس المال قرار گرفتن، و هر دو تا رأس المال قرار گرفتن این ممکن نیست. هر دو تا بله رأس المال قرار گرفتن یا ممکن نیست یا خلاف مقصود متعامله اینه، چون متعامله این میخواستن که یکی از این دوتا کار انجام بشه، نه هر دوتا، نه اینکه هر دوتا کار انجام بشه. شما مضمون عقدی را در هر دوتا ایجاد کردید. این قسمت را هم گفتن ما جواب میدیم به اینکه اینجا چون سنخ عقد و مضمون عقد اذن نه تملیک، جمع بین اذنین مشکلی نداره، اونی که محذور داره جمع بین تملیکینه. در اونجا در مثال اجاره، در حقیقت این قسمت با اجاره فرق میکنه، در قسمت اجاره که خیاطت بکن صبح را با کیفیت اول در مقابل این اجرت، در مقابل این اجرت، این دوتا تملیکه، چون دوتا تملیک هست، این دوتا تملیک هم با هم دیگر تضاد دارن، اگر در تضاد هم نداشته باشن مقصود دو طرف نیست، چون دو طرف یه تملیک رو بیشتر نمیخواستن انجام بدن، معنا نداره که به دوش اینا بذاریم که دو تا تملیک رو محقق شده باشه. ولی در مضاربه با توجه به این که سنخ مضاربه از قبیل اذنه، خب دو تا اذن در کنار همدیگه باشه، اذن که تملیک نیست که موجبه که محذور تهافت با نظر متعاملین را در اونجا بخواییم پیش بکشیم. پس این جواب خاص که کل من اما متعلق عقد باشد، ولی شرط با شرط در ضمن عقد برگردونیم به عهد الامرین، این در مضاربه بلا محذور پیاده میشه، بلا در اجاره در معاوضات پیاده نشه. اینم جوابی است که بله داده شده. پس نتیجه این شد که ما در حقیقت بر اساس این جواب، ما از تصویرهای ارائه شده در واجبات در واجب تقدیری، انهای مختلف تصویر در واجب تقدیری میتونیم در محل بحث هم استفاده بکنیم و اختصاص ندارد حل اشکال به اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی با التزام به جامع ارائه شده، نه از راه تعلق به افراد به تصویر ثانی یا به تصویر ثالث هم مشکل حل میشه. خب این بله در حقیقت اون اشکال اصلی که فرد مردد وجود خارجی ندارد و نمیتواند متعلق عقد بشه، بر اساس اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده یک جواب بهش داده شده، بر اساس این بیان بعض الاعلام در حقیقت سه تا راه حل برای اون اشکال مطرح شده. خب نسبت به این قسمت آیا این مطلب بله تمام هست یا تمام نیست؟ اون چیزی که در ذیل این فرمایشات میشه گفت اینه که بله در اون وجهی که استدلال شده به این به اون وجه که مردد به موقع و مردد وجود خارجی ندارد، وجود خارجی ندارد و چون وجود خارجی ندارد موضوع احکام نمیتواند قرار بگیرد، اصل این اشکال تمام نیست و میشود از این اشکال بله از این اشکال میشود جواب داد به این که نه مردد به ماه و مردد ولو وجود خارجی ندارد، ولی با برگردوندن عقد به عهد و ماه جامع یا به تصویرهای دیگه ممکنه مشکل حل بشه. این قسمت درسته در یعنی این مقدار جواب به این که بله مردد وجود خارجی ندارد، این مانع ایجاد نمی کنه در بحث عقود، همونطور که مانع ایجاد نمی کنه در بحث تعلق تکلیف و وجوب در واجب تقدیری. این قسم اصل این مطلب تمامه، اما راههایی که ولی راههایی که اصل این مدعا تمامه که وجود خارجی نداشتن مردد تولید اشکال نمی کنه، منتها به چه کیفیت ما اشکال را حل بکنیم، این حلهایی که ارائه شده آیا این حلها تمامه یا تمام نیست، این یه مطلب. مطلب دیگه این که در قبال این حلهای ارائه شده حل دیگه وجود داره یا وجود نداره. مطلب سوم عبارت از اینه که این حل‌هایی که ارائه شده آیا همانطور که از نظر ثبوتی مشکل را حل می‌کنه، از نظر اثباتی هم مسئله را بدون اشکال قرار میده، یعنی ما میتونیم ملتزم بشیم به صحت عقد مضاربه در جایی که تعلق گرفته به عهد و ماه مردد یا نه، ولو مشکل ثبوتی هم حل بشه، مشکل اثباتی هم حل شده هست، در مقام اثبات میتونه ملتزم بشیم یا نه. اما اینکه این مطلب اینکه در اینجا این حل‌های ارائه شده تمام یا تمام نیست، نسبت به حل اول که تعلق به جامعه باشه، خب این که اگه به جامعه بمونه و جامعه تعلق بگیره، متعلق عقد جامعه باشه، تعیینش به ید عامل باشه، این قسمت مشکل ثبوتی نداره، حل به لحاظ ثبوتی مشکل فرد ملزم را حل میکنه. و همینطور در فرد در اون تصویر دوم که از رای تعلیق باشه، از رای تعلیق وقوع عقد فی کل من الماله مشروطاً به ترک آخر، این تصویر هم اگر ما از نظر کبروی تعلیق رو مطلقا باطل ندانیم مشکل را حل میکنیم. ولی اگه گفتیم نه تعلیق باطل هست ولو در عقود اذنیه، دیگه این تصویر دوم تمام نیست. این بحث مبطلیت تعلیق مطلقا یا نه خب موکول به مباحث قبلی هست دیگه. ولی اگه اون مشکل تعلیق رو حل کردیم، تصویر دوم مشکل اضافه‌ای نداره. اما تصویر سوم، در تصویر سوم همونطور که خود قائل فرمودن، در مضاربه اذنیه مشکل حل میشه، در مضاربه اذنیه مشکل حل میشه، اما در مضاربه اهلیه که این نمیتونه مشکل رو حل بکنه. ولی علاوه بر این یه اشکالی دیگه ای که هست اینه که ما حتی اگر مضاربه را مضاربه اذنیه هم حساب بکنیم، مضاربه اذنیه هم قبول، فرض به کلام را بذاریم در مضاربه اذنیه، بگیم اصلا مضاربه اهلیه نداریم، اصلا مضاربه منافیه در مضاربه اذنیه هست، حل سوم این بود که اینجا دو تا از نسبت به دو تا ماله، چون حقیقت مضاربه چیزی جز دو تا از نیست، چیزی جز دو تا از نیست، از نین با هم دیگه تنافی ندارن، اونی که تنافی دارد با هم دو تا تملیکه، اینجا که تملیک در کار نیست. خب نسبت به این اشکال خاص به این تصویر، عبارت اشکالی که ذهن میرسه اینه که درسته که مضاربه ما مضاربه اذنی قرار دادیم، ولی اینکه حقیقت مضاربه منحصر در اذنه، متمحض در اذنه، به لحاظ رأس المال متمحض در اذنه، اما به لحاظ رب، ربح حاصل از تجارت، فرق اینه که در مضاربه طبق قرارداد مالک اذن میدهد به رأس به عامل که با این تجارت بکنه، ولی نصف سود حاصل از این تجارت را مالک با این که طبق قاعده ملک او بود رب، نصف رب را به عامل داره تملیک میکنه دیگه. مضاربه ولو مضاربه اذنیه هم باشد، در ناحیه رأس المال متمحض در اذنه، نه اینکه کلن متمحض در اذ باشه، بلکه مشتمل بر تملیک به لحاظ رب هست. خب اگر در تملیکین شما محضور را در تملیکین قبول کردید، یا به خاطر تحافظ یا به خاطر تضاد، اگر تضاد رو هم در بین نباشه، به خاطر تحافظ با نظر با مقصود متعامله، تملیک رو اگر قبول کردید، خب این محضور تنافی با نظر متعامله در مضاربه اذنی هم پیش میاد. اگر مضاربه تمام حقیقتش هم به لحاظ رأس المال هم به لحاظ رب منحصر در اذ بود، بله این اشکال به راحتی رفع میشد. ولی اگر در مضاربه حیثیت تملیک رو در نظر گرفتید، روی حساب در بحث‌های قبلی همه اعلام در مقام این بر اومدن که چجور تملیک رب را حل بکنن، آیا تملیک معدوم جایز است یا جایز نیست، به مقتضای قواعد عامه قابل تصحیح است، به ملاحظه ادله خاصه قابل تصحیح است یا نه، اگر تملیک را مفروغ عن گرفتید، خب مشکل تعامل در تملیک در مضاربه اذنی هم پیش میاد.
پس گفت تصویر در مورد تملیک بودی که نه در همون عقد تملیک در صورت میگیدی که بعد از حصول رب تملیک رب،
این که شرط بکنه بعدا ملک پیدا بشه؟
نه
بعدا به ملک بود در بیاد؟
آیا خوی دو تا تصویر برای این که این رب کی به تملیک،
بله ولی اونی که ناان ملتظر، این که بعد از اون وقتی که
آنان مایی به ملک این در بیاد و بعد این تملیک بکنه، مثل مالک در بیاد
بعد این تملیک بود. نه آنما در بیاد بر اساس فعل تملیکی که بعد انجام میده یا بر اساس شرطی که از قبل گفتن به صورت خود به خود به خودی. پس اصل تملیک از قبله، سبب تملیک از قبل محقق میشه، سبب تملیک از قبل محقق میشه، همون قرارداد هست. منتها بر اساس این قرارداد این ربی که حاصل شد، این ربح حاصل مثلا یک آن در ملک مالک است، ولی الان تملیک میشه دیگه.
دو تا تملیک انشای سرال به فعلیت نمیشه،
بالاخره تملیک هست دیگه، دو تا تملیک دیگه، تملیک نسبت به هر دو شده.
اونجا که
تضاد نه فقط تضاد نیست، تعاقد، تعاقد دیگه، تعاقد تضاد. مشکل فقط تضاد نبود، تعاقد در خود کلام ایشون، تعاقد با نظر متضاد که همه جا نیست، در همون اجاره هم گفته شده ممکن در بعضی جا با هم دیگه عقل اکثر باشه، قابل جمع باشه. اون مشکل اصلی تعاقد با نظر متعامله اینه که تملیک نسبت به هر دو را نمیخواستن اینها انجام بدن.
عملا صورت نمیگیره، انشاء کرده ولی یکی از انشاء محقق نمیشه حتما.
نه دیگه، دیگه تملیک به حسب نظر متعامله دو تا تملیک نمیخواستن، دو تا تملیک انجام بدن، یه تملیک رو بیشتر نمیخواستن.
اثباتی از نظر اثباتی بعد در عالم خود، ولی از نظر ثبوتی
بالاخره مقصود اینها هر دو تملیک بود.
مقصود اینها فعلیت یافتن یک تملیک بود و قطعا هم یک تملیک فعلیت
نه بود. تملیک رو هر دو نسبت به هر دو، ولو در مقام انشاء میخواستن هر دو تملیک رو انجام بدن. نه دیگه،
اگر اون نبود
تملیک فعل مطلقه. در تصویر سوم تملیک مطلقه، مضمون عقد مطلقه، مضمون عقد مطلقه، منتها شرط در ضمن عقد، التزام در ضمن التزام، نه اینکه مضمون عقدی معلق باشه. مضمون عقدی مطلقه، اشکال اینه. پس این راه حل ها، این راه حل این مشکل خاص رو داره. مطلب دیگه، مطلب دوم این بود
در نظر شما، خب اون دو تا تو اذنم اگر بشه مشکل
اذنه، اون اذن میگه دو تا اذن بعد میگه هم معذونی
اذن داد که جفت اینها رو مثلا
معذونی دیگه، هر با هر کدوم از اینا هم نسبت به این معذونی نسبت به هر دو اون ملاقات نداره. در هم دو که در مواردی که شخص دیگری رو وکیل میکنه، هم خودش مسلط موکل، هم دیگری ملاقات نداره نسبت به مال واحد. هر دو تا به حق تصرف رو داشته باشن، امکان تصرف برای دو نفر نسبت به مال واحد این نداره. اونی که معذور داره ملکیت دو نفر نسبت به مال واحده. نه تمام مال رو به دو نفر برای دو نفر بخوایم قرار بدیم، این معذور داره، نه ولایت بر تصرف و حق تصرف داشتن. اذنم به عنوان امکان تصرف دیگه، قدرت بر تصرف، قدرت بر تصرف نسبت به هر دوتا با هم دیگه مشکلی نداره. حالا این پس این راه حل هایی که ارائه شده برای حل مشکل فرد مردد، بله، مطلب اول این بود که این راه حل ها تمام با توجه به خصوصیاتی که هست اینا، یا اینکه تمام نیست. نسبت به تصویر دوم مبتنی بر این بود که ما تعلیق را مطلقا مبتل ندادیم، نسبت به تصویر سوم هم اشکال این بود که مضارب علایاله مشتمل بر تملیک هست، اذن محض نیست. و اما مطلب دیگه این که اینه که آیا راه حل منحصره در اینه یا راه حل دیگه ای هم وجود داره. خب اینجا وجه دیگه ای که مطرح شده عبارت از اینه که گفته شده به این که ولو مردد به ماه و مردد وجودی در خارج نداره، ولی این باعث نمیشه که متعلق اعتبار هم قرار نگیره. نه، اگر اثر برش مترتب باشه مورد اعتبار قرار بگیره، هیچ محذوری درش نیست، اعتبار خفیف المعونه است، منتها احتیاج به ترتب اثر داره. اگر یه جایی اثری بر او مترتب بشه، عنوان اعتباری به فرد مردد به موقع و مردد متعلق بشه، هیچ محذوری نه، هیچ محذوری نداره. دو این حساب بله محذوری نداره، که ما این که در موارد دیگه ملتزم شدن در کلام مرحوم آقای خویی، در بعضی از موارد ولو نسبت به فرد مردد اشکال کردن، ولی در بعضی از مواهد فرمودن که فرد مردد ولو وجود خارجی ندارد، ولی موضوع اصل میتونه قرار بگیره. مثالهایی هم زدن، مثلا در جایی که شخص، همین مثالی که قبل اشاره شده، در جایی که شخص دو تا لباس داره که علم اجمالی به نجاست عهد و صوبن داره، اینجا تعین واقعی نداره نجس در این، ولی در این حال میتواند با اصالت و طهاره در هر دوتا نماز بخواند، ولو یکی از اینها را میداند که نجسه و اصالت و طهاره در صوب اول به عنوان تفصیلی و اصالت و طهاره در صوب دوم به عنوان تفصیلی جاری نمیشه، با هم دیگه تعارض میکنن، چون جمع بین این دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است. ولی این میتونه یه اصالت و طهاره در عنوان اجمالی اجرا بکنه، اون عنوان اجمالی عهد الفردینه، اونم تعینی در کار نیست، غیر متعین است واقعا. میگه یکی از این دوتا صوب میدانم نجسه، ولی صوب دوم غیر از اونی که معلومه بالاجمال من هست، غیر از اون اصلا نمیدانم که نجسه یا نجس نیست. یا به عبارت دیگر علم به نجاست عهد و صوبین دارد، اما علم به نجاست هر دو صوب که نداره، احتمال میده یکی از این دو صوب پاک باشه. خب در اینجا اصالت و طهاره را در عنوان اجمالی صوب دوم که مردد هست بینهما به هیچ تعین نداره جاری میکنه. اعتبار بله خفیف المعونت، مجرد عدم وجود در خارج برای فرد مردد مشکل ایجاد نمیکنه در تعلق اعتبار، اگه موضوع اثر باشه، اگه اثر داشته باشه همین مقدار کافیه برای اینه. خب در محل بحثم کسی بگه که در باب مضاربه هم فرد مردد ولو وجود خارجی نداره، ولی چون مضاربه کردن با عهد المال به نحو مردد اثر داره، اثرش اینه که مالک اثرش اینه که عامل میتواند با یکی از اینها که خودش اختیار کرد او را مضاربه با او بکنه، همین مقدار که اثر برش مترتب هست این کافیه، لازم نیست که وجود خارجی داشته باشه متعلق عقد یا متعلق اعتبار در مجرای عقد یا در تعلق وجود به غیر اینها. این حل دیگه ایست که در اینجا مطرح شده، منتها این برای اینکه این حل مطرح این حل را توضیح و توجیه بکنم، گفتن که نه تنها ثبوتن ممکن هست بلکه اثباتن هم نص و فتوا در بعضی از موارد بر این تطابق دارد که با اینکه مورد از موارد فرد مردد هست، ولی در این حال حکم که امر اعتباری هست به فرد مردد تعلق گرفته. کجاست که نص و فتوا تطابق داره؟ گفتن دو مورد هست. یه مورد جایی است که زنی مثلا قبل از اسلام، مردی قبل از اسلام 8 زن داشت، الان وقتی که مسلمان شد خب اینجا دیگه بیش از 4 زن که نمیتونه داشته باشه، خب اینجا بله با نکاح 4 زن دیگه باطل میشه، ولی کدوم یک از اینا اختیار با هیچ یک از اینا نسبت به دیگری که ترجیح نداره، اختیار در این حال در اینجا اختیار رو با خود مرد گذاشتن، گفتن مرد از این 8 زن 4 تاشو به انتخاب خودش زندگیش رو با اونا ادامه میده، 4 تا دیگه ازدواج با اونا از بین میره. این یه مورد. مورد دوم جایی است که از باب وکالت باشه، شخصی دیگه ای رو وکیل کرد که برای او زنی رو انتخاب بکنه، تزویج بکنه زن رو به او. این بنده خدای وکیل 2 نفر رو وکیل کرده، این شخص هم مثلا یکی از این وکیل ها رفته مثلا فرد زن خاصی را زینب را مثلا به عقد او در آورده، وکیل دوم رفته خواهر این زینب را به عقد همون مرد در آورده. خب در اینجا در این مورد در زمان واحد اختین چیز شده، خب در این مورد نص و فتوا بر این تطابق داره که اختیار با زوجه با موکله، هر کدوم رو که اختیار کرد ما این. پس فرد مردد محضور ثبوت ولو ثبوتن واقعا وجود ندارد، ولی موضوع اعتبار میتواند قرار بگیرد. شاهد بر مورد اعتبار قرار گرفتن این دوتا مورد هست. بله رو عنوان اهدما اینجا
فرض مرتب هم یک عنوان انتظاریه.
نه اینجا یعنی اینجا روی جامعه رفته یا روی اهدما؟
روی جامعه فرض مرتب رفته، فرض مرتب حقیقتش که چون فرض مرتب که در خارج مصداق نداره
جامعه بر
هر الان زوج مرتب اصلا در خارج مصداق نداره، فرض مرتب
بر یکی بیشتر قابل فرض
مرتب اصلا در خارج زوج مرتب اصلا مصداق نداره،
ولی یکی از این دو تاست دیگه.
پس تو جامعه اهدما همه مثال هایی که زده شده حکم رفته رو جامعه نه رو فرد و مرتب، چون زوج مرتب هر کدوم عقد بکنه زوج معینه.